بازرسی هم از طرف ما انجام نمیشه، یعنی اجازه شما نمیدن، میگن فروشگاه بزرگ و ما خودمون میریم. بسیاری از این مسائل وجود داره. فلسفه اصیل و اصالتی این قضیه ممکنه درست باشه، اما مسیری که در حال حاضر امروز شهروندان ما شاهد هستن، جناب درخشان اشاره فرمودن، حضرت عالی و اون عزیزانی که باهاشون صحبت میکردید
بله.
اشاره به درستی اشاره کردن، مسیر یک مسیر انحرافی رفته و به قول آقای درخشان ما همون سازه است که صداشو صبح میشنوید.
خب حالا آقای ابراهیمی الان سوال اینجاست، ما که الان نمیتونیم فلان هایپرمارکت رو از یه منطقه توی بزرگراه ورداریم ببریم جای دیگه، حالا درست یا غلط این اتفاق الان افتاده، الان راهی وجود داره برای اینکه بشه از خرده فروشی ها حمایت کرد؟
ببینید، خرده فروشی ها هم باید خودشون یه مقداری ارتقا بدن. این بحثی نیست. به نظر میرسه میتواند تعاونی های همین سوپرمارکت که تعاونی بزرگ رو داره، خدای درخشان شخصی هستن که در این خصوص خیلی کسوت دارن و وارد هستن، اینها رو یک مثال و نقشش رو ریشه ای زیاد کرد.
چجوری؟
همین عرض کردم، یعنی همین خرده فروشی ها همین الان هم داره اتفاق میفته. البته عرض بکنم همین الان هم خرده فروشی های در سطح شهر اومدن و بعضی برند ها اومدن اینا رو به صورت زنجیره ای آوردن و همون ابتکار عملی رو که جناب عالی هم اشاره فرمودید به عنوان مثال برای یه نوشابه خانواده داره اتفاق میفته. حالا من اسم برند رو نمیخوام عرض بکنم، ولی داره مسیر به همون مسیر تقریبا میره جلو. اما بهتر هستش که نظاره برای اینکه فعلا همینطور که اشاره فرمودید وضعیت استیبلتر و محکمتر و پایدارتر باشه،
یعنی آقای ابراهیمیان، یعنی همون روش هایی که فروشگاه بزرگ و زنجیره‌ای دارن پیش میگیرن همونا رو تو سوپرمارکت ها پیاده کنن، مثلا تخفیف های ویژه، فروش های ویژه اینا رو بذارن.
یک تفاوت فوق العاده ویژه داره این دو تا قضیه. ما یه بحث خرده فروشی داریم. خرده فروشی مثلا ممکنه اومده الان برندهایی هستن که صدها خرده فروشی رو با زدن تابلوی خودش و معرفی برند خودش داره در سطح شهر و کشور داره الان اداره میکنه، بدون اینکه صدمه به خرده فروشی ها و خاربار فروشی ها، سوپرمارکت های کوچک، به خود مینی سوپر ها و بسیاری از موارد صدمه بخوره. اتفاقاتی هست که افتاده. اگر یک مقداری نقش و رنگ اتحادیه ها اتاق اصناف بیشتر باشه در این قضیه و یک مقداری علمی‌تر در این مسئله کار بکنن، با توجه به اتفاقی که افتاده و فعلا کاری که میشه کرد، میشود آسیب‌هاشو کمتر کرد.
متشکرم.
من فقط چند تا پیامک خیلی کوتاه سری بخونم. تو محله‌های مختلف تهران فروشگاه‌های زنجیره‌ای پدر کسب‌وکارهای کوچیک رو درآورده. سلام، فروشگاه زنجیره‌ای چون خرید راحت‌تره و حق انتخاب بیشتره. دوست عزیزی گفتم من از فروشگاه زنجیری خرید نمی‌کنم چون اجناسش وزن کمتری دارن و آدم رو احمق فرض میکنن و با منت میگن که دارن تخفیف میدن. نوشتن فروشگاه زنجیره‌ای باعث شدن سوپرمارکتی ها هم برخوردشون با مردم بهتر بشه، یه جورایی اونا دیگه نمیتونن هر توی دلشون خواست رفتار کنن چون فروشگاهی وجود داره که مشتری مداره و مردم میرن اونجا. و در نهایت پرسیدن چرا نظارتی روی فروشگاه های بزرگ نیست، هر کاری دلشون میخواد میکنن در بحث کم فروشی و قیمت بالا، چطور میتونیم از فروشگاه شکایت کنیم؟
آیه درخشان هم در دفاع از فروشگاه زنجیره‌ای پیام داده بودن، شهروندان هم در نقد اونها. میفرمایید که چیکار کردید برای فروشگاه‌های خرد؟ خیلی کوتاه لطفا.
والا هر چیزی سرمایه کلان میخواد امروز تو این مملکت بتونی رقابتی داشته باشی. ما خرد فروشی ها سرمایه کلان که نداریم که، ولی هر کاری از همون بیاد داریم انجام میدیم. ما یه شرکت تعاونی، همونطور که جناب دکتر ابراهیمی فرمودن، ما یه شرکت تعاونی داریم. شرکت تعاونی اون سرمایه نداره، ولی داریم تقویتش میکنیم که بلکه بتونیم یه کاری انجام بدیم برای این فروشگاه.
آیا درخشانی این حرف شما بله. یعنی که ما محکوم به شکستیم دیگه، یعنی بعضو خورده فروشگاه؟
والا فعلا تا اینجا که محکوم به شکستیم، حالا به بعدش من نمیدونم. جناب دکتر ابراهیم نیا فرمودن که کسانی هستن که اینا رو ساپورت میکنن. اون بابام که ساپورت میکنه دهن داره برای خوردن اومده، اونم میخواد یه مبلغی از درآمد این فروشگاه رو ببره تا یه ساپورت کوچولوی انجام بده اونجا. بله،
درسته.
مهم اینه که دولت یه مقدار تقویت باید بکنه، ما رو کمکمون بکنه. الان اکثر اجناس رو این فروشگاه زنجیره‌ای میفروشن، در صورتی که خب عرض کردم من اگر باز بگم تکرار مکرراته، شما خودتون تو رسانه ها میبینین چی کار میکنن. ولی اکثر جنس ها رو باز اونا در اختیار دارن، دارن توضیح میکنن، میادین میوه و تره بار، فروشگاه زنجیره‌ای. اعتنایی به کاسبای خرد نمی‌کنن، ولی خب ضرر می‌کنه دولت.
بسیار خب آقای درخشان، ما به شما قول میدیم بر حوزه قانون اصناف برنامه بذاریم در این زمینه، ببینیم که چطور می‌تونیم اصناف رو تقویت بکنیم تو این زمینه و چه کمکی میشه تو این حوزه به خردفروشی‌ها کرد، چون هر دو اینها کارکردهاشون ویژه است و البته مورد نیاز شهروندان است. ممنونیم از شما آقای درخشان براتون
قربونت برم. ما امیدواریم که صدای ما رو به مسئولان برسونیم. در هر حال ما نمی‌دونیم با چه زبونی باید صحبت بکنیم که اونا متوجه بشن ما چیکار داریم می‌کنیم و چه خواهیم شد.
خیلی متشکرم آقای
درخشان. قربونت برم، روزتون بخیر.
آقای دکتر ابراهیم سلام. همینطور شما ان شاء الله.
آقای دکتر ابراهیم نیار هم سلام می‌رسونم باز مجدداً و خداحافظ.
متشکرم آقای ابراهیم نیار و خداحافظ ان شاء الله. خب امین حسین، بریم بخش بعدی، بحث تماشاخانه و گفتگو درباره معرفی یک فیلم که به عهده خودت ایشان.
سلامت
باشید.
اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
بابا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
ما
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
امیر حسین در خدمتتون هستیم. من به آقای مانیان سلام میکنم و در خدمتیم مثل همیشه نمایندگی ازمون گوش میدم برنامه رو.
من هم سلام میکنم به محمد رضا ایمانیان عزیز. آقا سلام علیکم، صبحتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم ایران سلام. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان نازنین در رادیو گفتگو. جناب راسخ امیر حسین،
درود بر شما.
امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید و همیشه سرزنده. در خدمتتون هستم.
ممنونم محمد رضا جان. خب امروز چه فیلمی ببینیم و چه تئاتری رو تماشا کنیم؟
بله، میخواستم پیشنهاد بدم، همونطور که میدونی فیلم کوتاه این روزها برای خودش دیگه حال و هوای کاملا مستقل از سینمای بلند داره. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از 1-2 روز پیش که به مناسبت روز ملی سینما بوده، 28 اثر فیلم کوتاه از تولیدات خودش رو در اختیار علاقه‌مندان قرار داده.
چقدر خوب.
کارگردان برخی از این فیلم‌های کوتاه از جمله هومن سیدی، آیدا پناهنده، بیژن میرباقری و تینا پاکروان هستند، هنرمندانی که الان دیگه در عرصه فیلم بلند یا سریال‌های بلند دارن فعالیت می‌کنن. اما این 28 اثر از جمله آثار ابتدایی و اولیه این کارگردانان هستن با مجموعه از کارگردانان دیگه. از طریق فضای مجازی و پلتفرم‌های مختلف امکان دیدن این فیلم‌های کوتاه فراهم شده که علاقه‌مندان می‌تونن به صورت رایگان این 28 اثر فیلم کوتاه رو ببینن و لذت ببرن. پیشنهاد می‌کنم حتما ببینین، چون فیلم کوتاه خیلی کوتاه و موجز و مختصر منظور و مفهوم خودش رو منتقل می‌کنه و جذابیت‌های خاص خودش رو هم داره. اما اگه بخوام یه سری بزنم به عالم تئاتر و بخوام نمایش به دوستان معرفی کنم در این روزها، میتونن یک سری بزنن به مجموعه خانه هنر آبان که تا 11 مهر نمایش غرب غمزده به کارگردانی امیر اشیا براتی روی صحنه‌اش داره اجرا میشه و خدا رو شکر تقریبا تونسته با وجود این شرایط کرونایی و خب یه مقدار عدم اطمینان مخاطبین، تماشاگران مناسبی رو هم جلب بکنه و روی صحنه در حال اجرا هستش. مهیار پوربابایی، سید شایان موسوی و سلاله ارغوان از جمله بازیگران این اثر هستن که میتونن از طریق سامانه‌های فروش بلیط هم بلیطش رو به صورت اینترنتی خریداری بکنن و از این نمایش لذت ببرن. خیلی پروتکل‌های بهداشتی به شدت داره در بسیاری از سالن‌های تئاتری رعایت میشه. یک فیلم خارجی هم میخوام پیشنهاد بدم اگر فرصت کردید.
بله حتما بفهم.
فیلم بیخوابی، یکی از ساخته های کریستوفر نولان کارگردانی که خب بعداً با فیلم های مثل اینسپشن یا به اصطلاح تلقین یا تنت این روزها خیلی مورد توجه قرار گرفت. فیلم بیخوابی جزو آثار قبلی و قدیمی تر کریستوفر نولان هست که دو بازیگر درجه یک درش ایفای نقش میکنن، یکی آلپاچینو هستش که فوق‌العاده است در این فیلم بازیش و یکی هم بازیگر فقیدی به اسم رابین ویلیامز که خب با آثار کمدیش خیلی آشنا هستیم، ولی بازی حیرت انگیزی در فیلم بیخوابی داره، یا به ترجمه بله. انگلیسیش اینسامنیا هست.
ممنونم محمد رضا جان،
فیلمو حتما ببینید.
حتما لذت. من فقط یادی کنم از فیلم اینترستلار یا در میان ستارگی فیلم آقای نولان که جاش خالی بود در توضیحاتت، و ممنونم از اینکه ما رو با این فیلم‌های کوتاه و تئاتر آشنا کردی. ایشالله که حالمون بهتر شه و بیشتر بتونیم تئاتر ببینیم. خیلی مخلصم محمد رضا جان، ممنونم از لطفت، روز خوبی داشته باشی.
این روزها مراقبت کنین، همچنان کرونا هست، خیلی بر رعایت کنین.
ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم از آقای مانیان عزیز. خب به هر کس میرسیم، امیر حسین میگه مراقب باشیم کروناست، چه آقای ایمانیان هم
بله.
چاشنی هر صحبت فرهنگیش همین بود که مراقب باشیم، کرونا جدی است و آزاردهنده برای همه شهروندان. بریم بخش کرونا رو ما هم بشنویم.
توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلان خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله کرونا انجام شده است. محل کار، بازار و خیابان را ترک بعد پناهگاه بروید. خانه شما بهترین پناهگاه شماست.
خب سرکار خانم دکتر رازیگ تخشا، سرپرستار محترم بخش آی سی یو بیمارستان پاستور نو روی خط ارتباطی هستن. خانم دکتر تخشا سلام عرض بکنم خدمتتون.
سلام خدمت شما و همکاراتون و شنوندگان محترم، سلام و صبح بخیر عرض میکنم، امیدوارم که همگی در سلامت کامل باشید.
زنده باشید، خیلی ممنونم خانم تخشا. من واقعا نمیدونم چطور از پزشکان، پرستاران واقعا چطور میشه قدردانی کرد، اینکه 20 ماه، بیش از 20 ماه زندگی پر استراحت و زندگی در واقع میشه گفت نمیدونم غیر طبیعی رو تجربه کردن و شاید به نوعی ما دوران جنگ رو وقتی یادآور میشیم که آژیر قرمز میکشیدن و الان تو آرممونم همین بود، یاد همون دوران میفتیم. الان شاید اونجور به نظر نرسه اما خطر بسیار جدی است. برای ما از کرونا بگید، از بیمارستان پاستور نو بگید، بخش آی سی یو چه خبره؟
خدمت همه شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که واقعا الان شاید همیهنان عزیز، دوستان عزیزان واقعا اینقدر بحران رو حس نکنند، ولی ما که در عمل هستیم، ما که در خط مقدم هستیم، واقعا خیلی شرایط بده، خیلی اوضاع از لحاظ روحی واقعا ما خیلی تحت فشار هستیم، چون فهمیدید زمان جنگ من خب متولد 61 هستم و بچگیم دقیقا و از زمانی که به دنیا آمدم و حالا تا سن 7 سالگی همش جنگ رو تجربه کردیم. دقیقا الان شاید مشابه اون زمان هست، شاید از لحاظ لوجستیکی و حالا به قول معروف جنگ مردم حس نکنن، ولی واقعا ما که در عرصه یا سران حالا علم و عمل و اینا هستیم واقعا داریم حس میکنیم که چقدر شرایط بد و چقدر اضطراری و چقدر وضعیت قرمز هستش. وضعیت بیمارستان ها بالا، حالا در بیمارستان پاستور نو، من خب خیلی از بیمارستان های همه بیمارستان های کشور خصوصا حالا شهر تهران الان در شرایط خیلی وخیم هستن، چه از لحاظ نیروی انسانی، چه از لحاظ امکانات، چه از لحاظ دارویی. خب کشور ما تحریم دارویی هستیم و واقعا شرایط سخته، یعنی که حالا بگم شاید مردم عزیز دوستان که در این عرصه نیستن بگن خب یه بیماری دیگه، حالا همیشه بودن پزشکا و پرستارا و کادر درمان الان هم هستن، ولی الان شرایط خیلی فرق میکنه، ما خیلی امکاناتمون کمه، ما حتی برای تهیه سرم مشکل داریم، برای تهیه دارو مشکل داریم. بنابراین واقعا شرایط خیلی شرایط بدی هست و من واقعا از همه بدن و همه عزیزان، همه دوستان دست واقعا دست یاری به سمتشون دراز میکنم که برای تشکر از کادر درمان، البته که بچه های کادر درمان هیچ وقت توقع تشکر یا هیچی از مردم عزیز ندارن، ولی برای حفظ سلامتی خودشون، عزیزانشون، ما واقعا میبینیم چقدر جوانهای نازنین، خانواده ها اینجا واقعا تحت فشار روحی روانی از دست میدن، جوانهاشون به یک دوره خیلی طولانی مدت در بیمارستان هستن، چه از لحاظ عاطفی، روحی، چه از لحاظ هزینه مالی در فشار هستن. واقعا اگر که عزیزان دوستان این دوتا محبت رو در حق حداقل خودشون، خانوادهشون، عزیزاشون کادر درمان بکنن و رعایت بکنن، خیلی ما ممنون و متشکرم.
زنده باشید خانم تخشا. آقای صدیقا اینجا سوالات یا پیامک‌های شرمنده رو دارن مرور میکنن، ظاهرا پیام میدن.
من سلام عرض میکنم به شما خانم دکتر و تشکر میکنم از مردم که دارن به سامانه 30,035 پیامک میدن. پرسیدن سلام چه خبر از واکسن کودکان و نوجوانان، و سوال دیگری که چند بار تکرار شد در روزهای گذشته وقته شد من بپرسم، نوشتن سلام خسته نباشید، چرا دیگه در توصیه ها خبری از شستشوی دست ها نیست و اصلا ناقل بودن سطوح به طور کلی منتفیه؟
ببینید اگر خبری نیست که به دلیل بر این نیست که من بگم که خب نه دیگه، الان ما همچنان با پروتکل ها رو رعایت کنیم. الان چون الان انقدر تکرار نمیشه و اینکه انقدر وضعیت در وخیمه و ما ترجیحاً اولویت ها رو و چیزهای مهمتر میذاریم که حالا شستن دست ها خیلی مطرح نمیشه، ولی همچنان همزنان عزیز ما، دوستانم، عزیزانم، خواهش میکنم ازشون که پروتکل ها رو بر همون به همون محکمی، به همون به قولن سختی رعایت بکنن. شستن دست ها، زدن ماسک، حتما. این خیلی برداشت اشتباهیه که بعضی از عزیزان دارن که آقا ما واکسن زدیم الان میتونیم که ماسک نزنیم. اصلا این حرف صحیح نیست. من به همه دوستانم توصیه میکنم که در فضاهای بسته، اولا که خواهش میکنم حضور پیدا نکنن، یه مقدار مهمانی ها، دور همی ها، سفرهامون رو کم کنیم. ببینید ما فقط کشور ما نیست، الان جهان با این مشکل مواجهه. من بعضا میبینم که همین میگن در فلان کشور دیگه، ببینید اون فلان کشورم مردم خودشون رعایت کردن. ما بگذاریم از مسائلی که حالا دارو و اینو واکسن و اینا رو، خب بگذاریم، بالاخره هر کشوری مشکلات خاص خودش رو داره. من خودم، اگر خودم، خونه خودم، فرزند خودم، همسر خودم، هر کسی شروع کنم، مطمئنا جامعه درست خواهد شد. ما این که بگیم که من واکسن زدم دیگه ماسک نزنم، این اصلا برداشت درستی نیست. من از همه دوستان و عزیزانم میخوام در فضاهای سربسته حضور پیدا نکنه. حالا اگر یه وقت آدم بالاخره اجبار مجبوره که جایی بره، فضاهای سربسته دو ماسک حتما برن، فضاهای حالا باز یک ماسک کافیه، شستن دست ها، دوپونی، تمیز کردن سطوح، همه چی به قدرت خودش باقی هست.
خانم دکتر
و همه دوستان هموطن اگه رعایت کنن ما خیلی ممنون و متشکرم.
خانم دکتر این واکسنی که امیرحسین پرسید در واسه دقایق قرار هست به زودی وارد کشور بشه، این واکسن با واکسن دیگه فرق میکنه که گفتن بالای سن 12 تا 18 ساله؟
بله. ببین من حالا اسم شرکت خاصی رو نمیبرم، یک مذاکرات انجام شده، پیگیری ها انجام شده، قراره برای رنج سنی 12 تا 18 سال از یه شرکتی واکسن ها رو بخریم که انشالله ما حداقل بتونیم، شاید با یکی دو ماه تاخیر، مدارس رو بتونیم حضوری بکنیم. رایزنی ها انجام شده و انشاءالله.
یعنی واکسنش فرق میکنه خانم دکتر؟
بله بله بله، واکسنش برای بچه های برای سنین 12 تا 18 سال،
اونم دو دوز باید تزریق بشه نه؟
بله بله،
اونم باید دو دوز تزریق بشه.
بله بله بله، انشاءالله. حالا هماهنگی ها انجام شده و انشاءالله به زودی این واکسن ها وارد کشور میشه و واکسیناسیون دانش آموزان هم انجام میشه.
خیلی از شما ممنونم خانم تخشا. زبان تشکر واقعا نیست خانم تخشا از زمانی که شما و سایر عزیزان به کادر سلامت میکشید. خیلی دلم میخواست بدونم شما خونه که میرید چی کار میکنید، یعنی با فرزندتون، با همسرتون چجوری تعامل میکنید، چون میدونم که این تعامل سخته واقعا تو شرایط کرونایی و به حال میدونید پوزیشن های مختلف دیگه، آدم نمیدونه واقعا چجوری با فرزندش مواجه بشه که فرزند دچار مشکل عاطفی نشه و درک کنه که مثلا من مادر یا من پدر که تو بیمارستان کار میکنم این وضعیت رو دارم که نمیتونم مثلا اون رو در آغوش بگیرم، اون رو ببوسم و خیلی اتفاقات دیگه. خیلی دلم میخواد این رو بدونم. حالا تو گفتگوهای بعدی حتما بیشتر بهش خواهیم پرداخت. براتون عرضی سلامتی میکنم خانم دکتر تاشا و سایر عزیزانی که در بیمارستان پاستورنو دارن فعالیت کنن، سلام گرم رو به همشون برسونید.
خواهش میکنم. من عرضی موفقیت برای شما و به همه شنوندگان عزیز، همکارانتون، و عرضی سلامتی برای همه هموطنان دارم.
متشکرم از شما و خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشید.
چشامو مثل ایگناتیزمه میبرم. بازی تحقیره. دلبر جونم من دیوونم، یه چیزی ازم نخوا که نمیتونم. تو دنیا دنیاست، جای تو اینجاست، با یه هیچ کسی به جز تو نمیمونم.
دو تا بخش داریم تحت عنوان رو در رو که در واقع دو گفتگو رو انجام میدیم. مهمانانی که روی خط ارتباطیمون میان، اولیش رو درباره یه فروشگاه زنجیره‌ای رفتیم و الان میخوایم درباره لوازم خانگی وارداتی صحبت بکنیم. همراه ما باشید با یه رو در روی دیگه.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
من یادم زمانی که به رئیس جمهور اسبق آمریکا امیر حسین اوباما ما رو تحریم کرده بود و ما همچنان خب نفت میفروختیم به کشورهایی که از ما نفت میخریدن یا محصولات فرآورده نفتی، خب نمیتونستیم پولش رو بیاریم وارد کشور کنیم، چون سال 88-89 تقریبا بانک مرکزی ما هم تحریم شد، نظام بانکی ما هم تحریم شد. یادم به یکی از طرفهای خریدار که احتمالا هند بود، وقتی مطالبه کردیم که پول بلوکه شده ما رو برگردونه به ما، گفت که من میتونم کالا بدم. و حالا نمیدونم به کجا منجر شد، اما الان هم همچین وضعیتی پیدا کرده. خب ما نزدیک 7 میلیارد دلار به کشور کره نفت و فرآورده فروختیم و پولش رو نگرفتیم و الان کره داره میگه که من پول شما برمیگردونم به صورت کالا.
حالا تا یه زمانی سنگ پا و سوزن تحکیت میفرستادن ایران،
حالا اون کالا بدن، حالا اون که ما در کره نیست، اون غالبا از کشور دیگه وارد میشد. اما نکته اینجاست که ما وقتی یه کالایی رو وارد میکنیم قاعدتا باید به صورت جوینت ونچر باشه، یعنی یه جوری باشه که تو وقتی یه کالایی رو وارد میکنی فناوریش هم بیاد اینجا بومی بشه و تولید بشه، اشکال نداره اگه این اتفاق بیفته. اما تو کالای نهایی وقتی میخوای وارد کنی یه مقدار در واقع میشه گفت اما اگر داره، که یعنی انگار که ما مصرف کننده صفریم، در حالی که ما در داخل میتونیم لوازم خانگی تولید کنیم. آقای دکتر غلامرضا مرحبا، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و جناب مهندس حمیدرضا غزنوی، سخنگوی محترم انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی، دو مهمانی هستن که میخوایم درباره این موضوع باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر مرحبا، سلام عرض میکنم.
سلام بر شما و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. آقای مهندس غزنوی خدمت شما سلام عرض میکنم.
خدمت جناب عالی مهمان و برنامه و همچنین شنوندگان محترم عزیز، سلام، وقت خیر دارم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مرحبا، از جناب عالی بپرسم، روز مراسم تحلیف آقای رئیسی بعد از مراسم تحلیف این موضوع رسانه‌ای شد، هم خود ایشون هم آقای دکتر مخبر گفتن که آقا در خصوص پولهای بلوکه شده مذاکره های صورت گرفته و خبرهای خوشی در راهه. اون روز این موضوع مطرح شد و الان میشنویم که کشورهایی که پول ما دستشون هست، مثل عراق، مثل کره، مثل ژاپن، اینها اعلام کردن که ما کالا به شما میدیم. حالا ممکنه به لوازم خانگی بده یا مثلا خودرو بده یا موضوعاتی از این دست. این بود واقعا خبر خوش؟
خدمت شما عرض بکنم که خب در مذاکره اونها سعی میکنن که منافع کشور خودشون رو تامین بکنن.
بس.
و این به این معنی نیست که ما این رو بپذیریم و با اونها کنار بیاییم.
خب
ما به هر حال یک منابعی رو در اون کشورها داریم که نتیجه شرایط ظالمانه ای که دشمنان ما برای ما ایجاد کردن و بخشی از منابع ما اونجا بلوکه شده. جالبی هست که اینها بعضی هاشون برای نگهداری همین پولهای بلوکه شده ما از ما طلب در واقع کارمزد میکردن و الان برای اینکه پول ما رو به ما برگردونن در واقع درخواست دارن که ما از اونها کالاهای تولید اونها
بخریم.
استفاده میکنن برای اینکه صنعت ما رو تعطیل بکنن و معیشت کارگر ایرانی رو به خطر بندازن. این چیزی نیست که ما بپذیریم و این صرفا اون چیزی هست که اونها اعلام میکنن.
نمیدونم خب آخه این پولای بلوکه شده چجوری باید برگرده به کشور بالاخره؟
به هر حال مذاکرات داره انجام میگیره و طبیعتاً ما مطمئن هستیم که دولت و همینطور مجلس که در کنار دولت هست نهایت تلاششون رو به کار خواهند برد که منافع ملی کشور ایران تضمین بشه.
مطمئنید آقای مرحبا دولت و مجلس تن نخواهد داد؟ نه من به انگیزه کار ندارم.
ببینید قطعا همینطور هست، این انگیزه و این تلاش و این تعهد وجود داره که ما برای منافع کشور خودمون تلاش بکنیم و نه اینکه چیزی که اونها میگن، و باید به یک راهی برسیم که هم بتونیم منافعمون رو اونجا بالاخره تامین بکنیم، منابع مالیمون رو آزاد بکنیم و همین که از این منابع سوء استفاده نشه برای صدمه زدن به صنعت داخلی ما. اگر خاطرتون باشه هفته پیش من یک نطقی داشتم، یک تومار تقریبا با 18,000 امضا رو کارگران صنایع در واقع کالاهای خانگی تهیه کرده بودن و به صحن مجلس آوردن و در اون جایگاه سخنرانی قرار دادن. ما هم حمایت کردیم، هم در صحبت هامون و هم ریاست جلسه اجازه داد که این تومار به داخل مجلس آورده بشه و در اختیار نمایندگان قرار بگیره برای اینکه آگاه باشیم از صحبت های کارگران. ما همه تلاش ما این هستش که از کارگر ایرانی تلاش بکنیم به هر قیمت ممکن و صنعتمون رو احیا بکنیم. این تحریم ها هر ضرر و زیانی که برای ما داشتند لااقل این حسن بود که بعضی از صنایع ما از جمله صنایع خانگی و کالاهای خانگی ما رشد کردن. الان آمار نشون میده که کالاهای خانگی ما رشد مناسبی داشتن، دارن تولید خوبی انجام میدن، سبد کالاییشون تنوع بهتری پیدا کرده.
ولی آقای مرحبا درست بفرمایید شما، اما این تصمیم مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی تصمیم غلطی بود، همطور که ممنوعیت واردات خودرو تصمیم غلط و غیر قانونی بود که
فرمایش شما درسته.
اما میخوام اینو عرض کنم، اگر میشد به جای ممنوعیت لوازم خانگی شرطهای سخت میگذاشتید و مثلا دولت رو مجاب میکردید تعرفه ها رو بالا ببره، شاید اونا الان انقدر برای ما بازی در نمیبردن که حالا میخواید به جای پول بهتون مثلا یخچال بدیم یا مثلا تلویزیون بدیم یا ماشین لباسشویی بدیم. یعنی این تغییر آقای مرحبا من نمیدونم
همینطور هست. ببین من شخصا با شما موافق هستم از این بابت که ما باید یک درجه از رقابت رو در داخل کشور حفظ بکنیم. به هر حال باید تکنولوژی وارد بشه، فناوری جدید وارد بشه، در یک رقابت وجود داشته باشه که صنایع ما مجاب باشن به این که خودشون رو به روز بکنن در قیمت، در تکنولوژی، در فناوری و در خدمت به در واقع در مشتری مداری. اما این به این معنی نیست که نه محدودیت محض این که ما درها رو ببندیم همین میشود که همین ماشین‌های بی‌کیفیتی که دارن تحویل مردم میدن همینطور یک کالای بی‌کیفیت ما وارد منزلمون بکنیم. بله. و نه اینکه درها رو به نحوی باز بکنیم که صنعت ما از بین بره و نتونه. ما مثلا به جای اینکه واردات کالای ساخت شده نهایی رو داشته باشیم، تولید تحت لیسانس، تولید در داخل که هم از کارگر ایرانی استفاده بشه، همینجا پایگاهی برای صادرات مجدد اون برند بشه و هم تکنولوژی روز بیاد و هم رقابت رو بتونیم حفظ بکنیم.
بسیار خوب. همراه ما باشید آقای مرحبا.
بله،
آقای غزنوی.
بله،
آقای غزنوی الان وضعیت تولید لوازم خانگی ما چگونه است؟ من تقریبا توی یکی دو سال گذشته مرور که می‌کردم آخرین خبرها نشان از رشد حدود 40%